بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. این شبها طبیعتاً اون چیزی که به هر حال مهم هست، شناخت ابعاد وجود مقدس پیغمبر اکرم و بعثت ایشون و رسالتی که بر دوش داشتن. حالا طبیعتاً بعضی از ابعادش تو شبهای گذشته اشاره بهش شد، بحث معراج، دریافت‌های پیغمبر. من از یک منظر دیگری میخوام امشب یه بحثی رو مطرح بکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید انشاءالله که مفید واقع بشه. ببینید، از قرآن، بعضی از آیات قرآن که اشاره خواهم کرد و همچنین روایات برمیاد که همه خوبی ها و معروف ها و از اون طرف بدی ها و منکرات یه ظاهری دارن، یه باطنی دارن، یه باطن باطنی دارن، یعنی لایه ها و سطوحی دارن، هم منکرات هم معروف ها. قرآن در چند جا اشاره کرده به این مطلب. یه جاش تو سوره انعام آیه 120 رو ببینید، خدا میفرماید و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، هم از ظاهر گناه دوری کنید هم از باطنش. معلومیش که گناه لایه هایی داره، ظاهری داره، باطنی داره. در جای دیگری هم فرموده ولا تقربوا الفواحش، نزدیک به فحشا و نزدیک به زشتی ها نشید، ما ظهر منها و ما بطن، چه ظاهرشون چه باطنشون. من حالا از منکرات شروع میکنم. خب ببینید، شکی نیست همه ما میدونیم که تمام گناهان منکرن، ریز و درشت همشون منکر هستن، همون چیزایی که به هر حال با عنوان گناه ما میشناسیم، دروغ و غیبت و تهمت و فرض کنید ظلم کردن و مال یتیم خوردن و از دیوار مردم بالا رفتن و رشوه گرفتن و رشوه دادن و همه اینها، اینا گناهانن و خدا با کسی شوخی نکرده، کوچیک و بزرگشون منکرن، زشتن، صغیره و کبیرشون. اینجور نیست که مثلا اگه یه گناه صغیره باشه معنیش اینه که حالا چیزی نیست، حالا مهم نیست. نخیر، صغیره که گفته میشه به نسبت به بعض دیگه صغیر است، و الا نسبت به این که توهین به خداست، همه گناهان توهین به خداست، همه گناهان اهانته. به قولی بزرگی تو روایات ما هم هست، میگفت نگاه نکن به حجم گناهت که کوچیکه، نگاه کن به این که گناه کیو کردی، بی حرمتی چه کسی رو آدم انجام داده. ببینید خیلی فرق میکنه. یه موقع هستش، من حالا این مثال میزنم، خیلی مثال خودمونی است، یه موقع آدم یه سیلی میزنه تو گوش آدمی، خب این کارو بدیه اگه به ظلم باشه، اما یه موقع سیلی میزنه آدم تو گوش مثلا مرجع تقلید، یه مرجع تقلید بسیار با تقوا، یه موقع سیلی میزنه تو گوش نعوذ بالله امام زمان علیه السلام، یه موقع یه اهانت به خدا میکنه. ببینید همش سیلیه، اما قبحش، درجاتش فرق میکنه نسبت به اینکه اون طرف مقابلی که بهش اهانت کردی چی بود. قبول دارید دیگه، قبحش فرق میکنه. بنابراین تمام گناهان چون اهانت به پروردگار عالم هست، ولو گناه صغیره‌ای هم اگر باشه، این منکر هست و زشته. شما، من این مثال رو عرض میکنم خدمتتون، امیرالمومنین علیه السلام توی روایت تو نهج البلاغه هست که حضرت فرموده اگر کسی، این میدونید شما، اگر کسی حتی نسبت به گناهان صغیره جوری باشه که بی اعتنا باشه و او رو انجام بده، تبدیل میشه به کبیره. یعنی از باب بی اعتنا، حالا این که مهم نیست، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه اون گناهی است که آدم انجام میده میگه حالا این چیزی نیست، خیلی مهم نیست، کوچیک میشماره گناه رو. کوچک شمردن گناه خودش از بدترین گناهان و بزرگترین کبائر رو درست میکنه. من به عنوان مثال دارم میگم، شما فرض کنید از مغازه جنس خریدید، تو دستتونه، دارید میرید خونه، تو پیاده رو هستید، لباستون خیلی شیک و اوتی کشیده، دارید میرید خونه، یه نفر تو پیاده رو محکم بهتون تنه میزنه، میخورید زمین، لباساتون هم خاکی میشه، وسایلتون هم میریزه، خیلی هم دردتون میاد. اون بنده خدایی که بهتون تنه زده فوری میاد شروع میکنه عذرخواهی کردن، آقا ببخشید، معذرت بخوام، اصلا حواسم نبود، هی شروع میکنه شما رو تکون دادن، لباسات و گرد و خاکتون رو ریختن، کمک میده وسایلتون رو جمع بکنید، هی عذرخواهی بکنه ازتون. شما معمولا با این جور آدم چیکار میکنید؟ آدم معمولا میبخشه دیگه، با اینکه خیلی هم آدم دردش اومده، لباسش هم خاکی شده، وسایلش هم ریخته زمین، اما خب این بنده خدا متوجه نشد دیگه، این همه داره عذرخواهی میکنه، آدم میبخشه، چه بسا حتی باش رفیقم بشه، بعدن یه جا تو خیابون دیدش باش گرمم بگیره. اما فرض کنید با همین وضعیت شما دارید تو پیاده رو میرید، یه نفر یه تنه آهسته بهتون میزنه، نمیخورید زمین، نه لباساتون خاکی میشه، نه وسایلتون میریزه، نه دردتون میاد، هیچ، یه تنه کوچیک بهتون میزنه. اما بی اعتنا یه چند قدم رد میشه، برمیگرده میگه بی خیال، حالا مثلا بزرگ بشی یادت میره، یه تیکم میندازه. شما از این دومی نمیگذری، از اون اولی که خورده بودی باهاش زمین میگذری، اما از این دومی نمیگذری. چرا؟ چون تنش دردتون نیاورد، اما رفتارش متکبرانه بود. این رفتارش آدم رو میسوزونه، متکبرانه بود. گاهی موقع آدم ممکنه یه تنه کوچیک بزنه، یعنی یه گناه کوچیک مرتکب بشی، یه تنه کوچیک بزنه، حالا من با این تعبیر خودمونی به خدا، یه گناه کوچیک مرتکب بشه، اما برمیگرده میگه این چیزی نبود که مهم نبود. یعنی چقدر برخورد متکبرانه است. خدا میگه بابا اگه من خدا هستم، من میگم این چیزیه، همین دروغ کوچولویی که گفتی، همین لبخندی که به نامحرم زدی، همین رشوه کوچولویی که یه جا گرفتی یا دادی، اگه من خدا، من میگم این چیزیه، و من برمیگم نه این چیزی نبود که. یعنی برخورد متکبرانه است، این خیلی بده. خوش به حال اون کسی که اگر خدای نکرده یه گناهی هم مرتکب شده، ولو بزرگترین کبیره هم خدای نکرده اگه مرتکب شده، هر موقع یادش میفته خجالت میکشه، میشکنه، نمیگه این چیزی نبود، مهم نبود، میشکنه. اینا رو خدا خیلی دوستشون داره، یه آدم هایی که دل شکستن ولو گناهان زیادی هم انجام دادن، خدا دوستشون داره. یه بزرگواری میگفتش که شما فرض کنید یه قوری داشته باشی، عتیقه، یه چیز خیلی قیمتی تو خونت باشه، مثلا بچت بندازه بشکنه، با اینکه خیلی تو محافظت ازش کردی، نگهداری کردی، چند نسل به تو رسیده، بچت بندازه او رو بشکن، یه موقع اون بچه میاد میگه که قوری شکست، شما میگی خب چرا شکست؟ اون برمیگرده میگه خب شکست که شکست دیگه. شما خیلی ناراحت میشی از این جور برخورد، چه بسا بنوازیش. اما یه موقع هستش که بیاد پیش شما، شما میبینی خودش هم سرشکسته است، خودش هم گردنش افتاده، با خجالت، با ترس و لرز میاد میگه بابا شکست. شما اونجا بلند میشی بغلش هم میکنی، میگه فدای سرت که شکست. دیگه هیچ تنبیهش هم که نمیکنی، چی حتی شاید بغلش هم کنی. چرا؟ چون تنبیه رو آدم برای کسی میکنه که سرکشی داشته باشه، تنبیه رو آدم برای کسی میکنه که نفهمیده. این بچه که خودش فهمیده کار اشتباهی کرده، دیگه چه تنبیهی داره؟ اینی که خودش فهمیده دیگه تنبیه منا نداره، حتی ای چه بسا آرامش برای اینکه بهش بدی بغلش هم بکنی. خیلی عنایت بفرمایید این که عرض میکنم خدمتتون، اگه آدم پیش خدا بعد از خدای نکرده اینکه یه گناهی دستش در رفت اینجوری باشه، سرشکسته باشه، بغلش هم میکنن، شاید یه چیزی هم بهش بده خدا، وقتی پشیمون باشه. اینه که آخر ماه رمضان ببینید، تو دعای ودا آخر ماه رمضان عجیبه، امام سجاد تو دعای ودا میگه اللهم اجرنا، خدای به ما اجر بده، اللهم اجرنا الا ما اصابنا فیه من التفریط، به خاطر کوتاهیایی که تو ماه رمضان کردیم. کوتاهی کردن مگه اجر داره؟ آدم که کوتاهی میکنه اجرم بهش میده. امام سجاد میگه خدای به خاطر کوتاهیایی که کردیم به ما اجر بده. این مال اون کسی که کوتاهی کرده، سرفت، سرشکسته است، پیش خدا گردن کش نیست. میگه خدای ماه رمضان شد، فرصت ها رو از دست دادم، چه موقعیت هایی بود. اون آخر با گردن شکسته دیگه لحظات آخر ماه رمضان هست که داره میره، میگه خدایا من که چیزی از دستم بر نمیاد، فقط پیش تو دارم میام میگم خدا ببخش من. سرشکسته هستم. امام سجاد میگه این اجر داره. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجور آدم ها خیلی پیش خدا ارزش پیدا میکنن. رفته بود مکه، سیل جمعیت و وقتی دید دور خانه خدا دارن میچرخن، گفت خدایا، چند سال قبل گفت خدایا تو تهران من خلوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، سوا هم نمیکنن، من رو هم با این حاجی های خوبه درهم قبول کن، سوا نکن. اونایی که خودشونو نمیبینن، اونایی که خودشونو گناهکار در خونه خدا میدونن، اینا خیلی پیش خدا عزیزن، اینا خیلی پیش خدا عزیزن. پیرمردای یزد الان یادشونه، من شنیدم از بعضیاشون، یکی از اوتاد تو یزد بود، آیاش غلامرضا یزدی، فقیه خراسانی، که توی امامزاده جعفری هست تو خود شهر یزد، ایشون اونجا دفنه و خیلی الان میرن حاجت میگیرن ازش، از این قبر. از اولیاء الهی بود که خیلی سال دوری نه تو یزد بود، عرض کردم الان هستن کسانی که تو یزد ایشونو دیده بودن، یادشون. آیاش غلامرضا یزدی کسی بود که اگر یک گوشه‌ای تو قم میگرفت مینشست، مرجع تقلید علل اطلاق شیعه میشد، تک میشد، تمام بزرگان بهش احترام میگذاشتن، همه بهش عنایت داشتن. آیت الله آقا جمال گلپایگانی رضوان خدا برش، ایشون تعبیراتی راجع به آیاش غلامرضا یزدی داشت، حضرت امام، آی بهجت، خیلی از این بزرگانی که آی بروجردی رحمت خدا برشون، همشون ارادت داشتن. آیاش غلامرضا یزدی ایشون با همه این مقامات و به هر حال کرامات و با همه خصوصیات علمی و اخلاقی که داشت، مهم این بود که خاک بود، افتاده بود، یک ذره منیت نداشت، شکسته بود، افتاده بود. این بزرگوار نقل میکنن تو یزد یه موقعی بارندگی بسیار شدیدی رخ داده بود، 6-7 روز علت دوام بارون میبارید، سیل افتاده بود تو کوچه ها، بسیاری از خونه های خشت و گلی خراب شده بود، مردم زندگیشون فلج شده بود دیگه، کار و کاسب اینا همه تعطیل، پناه برده بودن به خونه های سنگی و آجری اینا که جونشون محفوظ باشه. یه 6-7 روز این وضعیت بود. یه کسی تو منزل ایشون بود، اون نقل میکنه میگه من دیدم شب، نیمه شبی بود، آقا اومد تو حیاط، منو نمیدید که دارم رو میبینم، اومد وسط این بارون وایساد، عمامه‌شو از سرش در آوردیم، پیرمرد، گفت خدایا مردم یزد رو من میشناسم، اینا مردم خود ما هستن، مردم خوبی هن، صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلال برای زن و بچه شون میدونم، خدای تو این شهر فقط یه گناهکار هست، اونم غلامرضاست، تو این شهر فقط یه گناهکاره، اونم غلامرضاست، خدای اگر این بارونی که داره میاد عذابیست برای غلامرضا، غلامرضا رو ببخش، مردم تقصیری نداره، غلامرضا رو ببخش. اون کسی که شاهد این تضرع خالصانه بود میگفت خدا رو شاهد میگیرم. وقتی آقا غلامرضا اینجوری با خدا شروع کرد حرف زدن، خیلی شکسته دل، میگفت چند لحظه بیشتر نگذشت، یه بادی، یه نسیمی اومد، ابرها جابجا شد و بعد از 2-3 دقیقه بارون قطع شد. بارون قطع شد. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. همه گناهان، گناهان صغیرم اگر کسی انجام میده، خدای نکرده کوچک بشماره اونا رو، بگین که چیزی نبود، نه خیر، خیلی بده، آدم باید در خونه خدا افتاده باشه. به هر حال ببینید تمام گناهان منکرن، شکی نیست، اما این لایه اول آلودگی هاست، لایه اول گناهان همین است که من و شما میشناسیم. اما یه لایه باطنی تری داره گناهان، که باطن گناهان و ریشه گناهانه. ریشه گناهان ظاهری صفات زشت و آلوده است که خدای نکرده تو ماها وجود داره. حسد، تکبر، حرص، ریا، سوء زن، کینه. ببینید این صفات زشتی که درون ما وجود داره خدای نکرده، هر کدوم ریشه چندین گناهن. اصلا هر کدوم به تعبیر مرحوم نراقی تو کتاب جامع السعادت مزرعه گناهانن. مرحوم نراقی این عالم بزرگ اخلاقی تو کتاب جامع السعادت اونجا میگه، میگه ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، اون مزرعه گناهان که گناهی ازش زاییده میشه، اون اخلاق آلوده است که در درون آدمه. کسی که حسوده، ببینید، برای اینکه اون طرف مقابلشو بزنه زمین، اونی که حسادت بکنه، دروغ راجبش میگه، تهمت بهش میزنه، غیبت راجبش میکنه، زخم زبون بهش میزنه، ببینید چند تا گناه زاییده میشه از یه صفت زشت. اونی که متکبر هست همینجور، اونی که عصبی مزاج هست که نمیتونه خودشو کنترل بکنه، این عصبانیت گل میکنه. حالا شما حساب کن کسی که عصبانیتش گل میکنه چقدر میتونه گناهانی انجام بده، دل میشکنه، ممکنه دل بعضی رو بزنه بشکنه، واقعا همینجوری تو اون هین عصبانیت تهمت بزنه، دروغ بگه، چی و چی و چی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، اگر رفقاش نقل میکنه، شهید مطهری میگه که رفقای ما کارمند اداره بود، ایشون به من میگفت، یعنی به آقای مطهری میگفت، من روز اول ماه مبارک رمضانی رفتم اداره، مثلا میشه رفتم دیدم یه همکار جدید استخدام شده کنار میز من، یه میزی اونجا بهش دادن، با هم دیگه سلام علیک کردیم، هم که نشستم او به من گفتش که فلانی روز اول کار من اینجاست، روز اول رفاقت من و تو با هم دیگه هستش، من صادقانه میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم بله بگو. گفت من عصبی مزاج هستم، به خصوص ماه رمضان روزه آدمو میگیره، گاهی موقع من عصبانی میشم، عصبانی که میشم دست خودم نیست، فوشو میکشم به جونت، اگه یه موقع فوشی چیزی بهت دادم نترسی ها، من اینجوری هم دیگه دست خودم نیست. این بنده خدا رفیقای مطهری میگه من دیدم این هنوز گربه رو داره دم هجله میکشه، هنوز روز اول اومده، اگه بخوام کم بیارم در مقابل این بیچاره میشم. گفت من اصلا هیچ یکه نخوردم. گفتم خدا بهت خیر بده، خدا بابا تو بیامرزه، چقدر خوبه این رفاقت های راست و حسینی. اتفاقا منم اینجوری هستم. من تو وقتی عصبانی میشی فقط فوش میدی، فوش که باد هواست، من این قندون رو رها میکنم تو کلت. این بنده خدا دید سنبه ما خیلی پرزورتره، گفت او پس باید مواظب هم دیگه باشیم. گفتم بله، باید مراقب هم دیگه باشیم. آدمی که عصبی مزاج هست اینه دیگه، دست خودش نیست، خیلی کارا میکنه. گفت همچو گور کافران، این اشعار مولوی خیلی قشنگی، میگه اون چیزایی که ما رو کرده قبرستان کفار، قبرستان کفار، حالا شاید تو بعضی از فیلم ها دیده باشید یا بعضی از خارج از کشور رفتن دیدن، خیلی ظاهرش قشنگه، گاهی موقع درختان سر به فلک کشیده و کوچه ها خیلی مرتب تمیز، سنگ های قبر خیلی شکیل، اما اون تو چه خبره، اون باطن چه خبره. گاهی موقع ما ظاهرمون قشنگ، میگه همچو گور کافران بیرون حلل، اندرون قهر خدا عزوجل، در برون طعنه زنی بر بایزید، از درونت ننگ میدارد یزید. گاهی موقع آدم بیرونش قشنگه اما درونش خیلی خراب، اون صفات زشت. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی رو، استاد است امام بود، این عارف با عظمت، یک کتابی داره به نام اسرار الصلات. این کتاب خیلی خوندنیه، کتاب خیلی ساده ای هم، یعنی سنگین نیست، این کتاب بسیار پرمحتوا و مطالب ارزنده توشه، ولو به نام اسرار صلاته، ولی خیلی نکات دیگر اخلاقی توش داره. اونجا این بزرگوار، کتاب هم فارسی هم هست، مرحوم ملکی تبریزی میگه یه مسئله شرعی همه میدونیم، و اونی که اگه کسی با لباس نجس نماز بخونه، میدونه که لباسش نجسه، وایس نماز بخونه، نمازش باطله، نماز بالا نمیره. بعد ایشون یه استفاده اخلاقی میکنه، میگه ببین لباس آدم با اینکه درون جان آدم که نیست، یه پوسته بیرونیه، وقتی نجس باشه نماز بالا نمیره، وقت درون آدم اگه خمره نجاست باشه چی؟ درون آدم خمره نجاست باشه، این نماز دیگه میتونه معراج بشه، خیلی آدم ببره بالا. کینه ای آدم باشه، آدمی باشه که سوء ظن به همه داره، آدم باشه که حسادت داشته باشه، اینا خمره نجاست درون آدم درست بود. در هر حال این لایه دوم آلودگی ها و منکراته، صفات زشت. یه لایه عقبتر باز اگه برید، باز یه ریشه برای آلودگی ها هست که دیشب من اشاره کردم. ببینید گناهان ظاهره، یه لایه باطنی صفات زشت، یه لایه عقبتر تولی به ولایت ابلیس، تولی به ولایت شیطان. کسی که گناه و آلودگی چه رفتار گناهالود و حرام، چه صفات زشت و بروز بده. این که تحت ولایت اهل بیت این آلودگی ها رو انجام نمیده، این تحت ولایت ابلیسه که داره این کارا رو انجام میده. پس در واقع ریشه گناهان و آلودگی ها، اون ریشه اصلیش زیر چتر ابلیس بودنه، تولی به ولایت ابلیسه، تسلیم او بودنه، یه چشم به او گفتنه. روایت شد دیشب خدمتتون عرض کردم، پیغمبر فرمود کسی که سرقت میکنه اون هنگام سرقت تحت ولایت ما نیست، اون هنگام سرقت مؤمن نیست، از ولایت حق بیرونه. کسی که فحشا مرتکب میشه اون هنگام فحشا از ولایت حق بیرونه، طبق دستور شیطان داره اون فحشا رو مرتکب میشه، یا سرقت رو، یا هر گناه دیگری رو. پس بنابراین ریشه گناهان و اون لایه باطنی تر گناهان تسلیم شیطان بودنه، دست تو دست او گذاشتن. یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست تو اصول کافی، خیلی قابل توجهه. امام باقر میفرماید بچه‌ای که به دنیا میاد لوح دلش سفیده، یه لوح سفید کاملا داره، طبیعی هم هست. وقتی که یه گناهی مرتکب شد، یعنی بزرگ شد و یه گناهی مرتکب شد، خرج فی قلبه نکتتان سودا، یه نقطه سیاه تو قلبش حک میشه، تو روحش حک میشه. اگر توبه کرد اونو پاکش میکنه، اگر نه با گناه دوم نقطه دوم، با گناه سوم نقطه، همینجور زیاد میشه تا اینکه کل قلب و روح رو میگیره که همون مهر بخوره، به اصطلاح تبع الله علی قلوبهم، طوری هستش که دیگه این قابل هدایت دیگه نیست. خب من یه سوال میکنم ازتون، این که امام باقر علیه السلام میفرماید که بچه‌ای که گناه میکنه اون لوح سفید یه نقطه سیاه روش نوشته، این نقطه سیاه یعنی چی؟ همه من و شما میدونیم مثل این تخت وایت بورد نیست که با ماژیک مثلا یه نقطه سیاه بذارن روش، این که نیست، رو روح این نقطه سیاه میاد. این نقطه سیاهی که امام باقر علیه السلام میفرماید یعنی چی؟ این نقطه سیاه شروع ولایت ابلیسه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، ظلمته، سیاهیه. والذین کفروا، تو آیت الکرسی میخونید، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ولایت اهل بیت نوره و نور میده و نورانی میکنه، ولایت ابلیس تاریکیه، ظلمته. این که امام باقر میفرمایید با اولین گناه یه سیاهی رو قلب و رو روح انسان حک میشه، این سیاهی یعنی شروع ولایت ابلیس، یعنی پات افتاده تو تورش. اگه با توبه آوردی بیرون، آوردی، اگه نیاوردی نقطه دوم، این سیاهی داره بیشتر میشه، یعنی ولایت ابلیس داره توسعه پیدا میکنه و همین جوری زیاد میشه تا اینکه دربست آدم تحت ولایت او قرار بگیره و خود اینم میشه جزو اولیاء و شیطان، خود این فردم خدای نکرده می جزو سربازا و اولیای شیطان. پس بنابراین لایه باطنی تر آلودگی ها تولی به ولایت ابلیس و زیر چتر او رفتنه، شکی نیست. من یه مرتبه خدمت شما بزرگواران شد عرض کردم اینو، خدا حفظ کنه آیت الله حسن زاده آملی رو. ایشون می فرمود چند سال قبل، یعنی سالها قبل، می گفت تابستون من تو روستای خودمون اطراف لاریجان و آمل بودم، بعد از ظهر رفتم بخوابم که به اون خواب خیلی نیاز داشتم برای اینکه بتونم کارهای علمی و درس و بحث و اینا رو بدم، رفتم یه استراحتی بکنم. بچه ها تو خونه شلوغ بلوغ کردن، من به هر حال نتونستم بخوابم. ایشون میگه من عصبانی شدم، اومدم تو اون عصبانیت یه چیزی به بچه ها گفتم، دیدم دل بچه ها رو شکستم. بعد که رفتم بخوابم دیدم خوابم نمیاد. بابا خب بچه باید بچگیشو بکنه. رفتم بیرون یه جبه شیرینی گرفتم که از دلشون در بیارم، مثلا این تندی که بهشون کرده بودم. خود ایشون میفرمود که نه، دل خودم راضی نشد که دلی که شکست با یه جبه شیرینی درست نمیشه. به خانومم گفتم من یه مسافرتی میرم، از لاریجان اومدم آمل، از آمل اومدم تهران، از تهران رفتم تبریز، ترمینال بلیت گرفتم رفتم تبریز. رفتم در خونه استادمون آیت الله حسید محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی سید محمد حسین بود، ایشون سید محمد حسن بود تو تبریز، که میگفتن از جهت فلسفی عرفانی و اخلاقی اگر از علامه طباطبایی بالاتر نبود کمترم نبود، فقط گمنام بود. آیه حسن زاده میگه من رفتم خدمت ایشون. میگه وقتی رفتم گفت آیه حسن زاده شما کجا، اینجا کجا، الان باید آمل باشی، تبریز چی کار میکنی؟ گفتم آقا بریم حالا میگم. رفتیم نشستیم تو خونه، هنوز به تعارفات داشت میگذشت که خوش آمدی و اینها. یه مرتبه آیه الهی گفت راستی آیه حسن زاده، آیت الله آیه قاضی از شما گله داشت. من تو پرانتز عرض کنم آیت الله سری آیه قاضی از دنیا رفته بود، اونتا میگفتن بعد از مرگش هم با بعضی از شاگردان قبیش ارتباط داشت. بعد از مرگش هم از عالم برزخ با بعضی از شاگردان قوی خودش ارتباط داشت، از جمله آیه الهی، از جمله همین برادر علامه طباطبایی. آیه قاضی از شما گله داشت، یعنی از عالم برزخ. آیه حسن زاده میگن گفتم که آیه قاضی چه گله ای از من داشت؟ آیه الهی گفت آیه قاضی گلهش این بود که آیه حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. آیه حسن زاده میگه شما چی کار کردی؟ حالا ایشون هم نمیدونست پیام آیه قاضی رو داشت به ایشون میرسون. گفت آیه حسن زاده میگه شما چی کار کردی؟ آیه حسن زاده میگه من تا بناگوش از خجالت سرخ شدم. گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم بیام اینجا، یه وقت دلم آروم بگیره. دل شکستم. آلودگی ها آدم رو از ولایت حق دور میکنه، از امام زمان دور میکنه و به ولایت ابلیس نزدیک میکنه. تولی به ولایت ابلیسه، ظلمت تاریکیه. و آخرین لایه آلودگی ها، سه تا لایه شو گفتیم، ظاهر همین گناهان، یه لایه باطنی صفات زشت، یه لایه عقبتر دست تو دست شیطان گذاشتن و تولی به ولایت ابلیس. لایه آخر و ریشه‌ای ترین جایی که گناهان از اونجا صادر میشه خود ابلیسه، خودشه که یک ولایت درست کرده بعضیا رو زیر چتش جمع میکنه، خودش هست که مدیریت میکنه بعضیا رو. اون مرکز فساده، جرثوم اون مرکز فساد اونجاست. بنابراین اون آخرین حدشه. شوخی هم با کسی نداره، رحم هم به کسی نداره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی تو این عالم داره. تو بعضی از روایات داره که اگه سران لشکرش کوتاهی کنن گردن میزنه، اگه کوتاهی بکنن تو گمراه کردن مردم. موجودی هست که از جهتی شبیه انسانه، چون از جنه، به تدریج تجربهش میره بالا، همونجور که انسانها تجربه و علمشون تو طول تاریخ بالا رفته، شیطان هم تجربه بسیار زیادی پیدا کرده و پیچیده ترین تورها رو تو آخر الزمان پهن میکنه و باعث لغزش میشه. یه موجود واقعی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیا شیخ مرتضی زاهد رو، خیلی بزرگ و 50 سال پیش تو تهران بود، بچه ها و نواده هاش الان هست. ایشون میگفتن یه موقعی بعد از نماز بعضی از کسانی که پشت سرشون نماز میخوندن میدیدن که این مقدار حواس پرتی پیدا کرده، یه دو سه شب حواس پرتی تو نمازگاهی موقع، با اینکه نمازش جوری بود که همه جاهای مختلف میمونن پشت سرشون نماز بخونن، نماز با حال و با حضور قلب، یکی دو جای نماز مثلا حواسش نبود، البته به گونه ای که باعث بطلان نماز نبود. بعد از نمازم که سخنرانی میکرد پراکندگویی میکرد، خیلی انسجام لازم تو کلامش نبود. حتی یکی میگفت من با ایشون بعد خونه که داشتیم میرفتیم تو خیابون، ماشین درشکه چیزی نزدیک بود بزنه بهش، من دستشو کشیدم کنار، حواسش سر جاش نبود دو سه شب. یکی از کسانی که رو دروازیش با آقا کم بود گفت حاج آقا دو سه شب شما حواست سر جاش نیست، پریشونی، اتفاقی رخ داده؟ آیا شما مرزای زاهد هم بود؟ بله که اتفاقی رخ داده، بله که اتفاق. گفتن آقا چی شده؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون آدم اهل باوری بود روایات اهل بیت رو باور داشت، گفت اون روایت پیغمبر منو پریشونم کرده. اون روایت اینه، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی به تعدادی که تو از خوبی ها و راه های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی ها و راه های گمراه کردن بلده، به تعدادی که تو بلدی اون هم بلده. میگفت حالا من با یه همچین موجودی که به جان ما افتاده میخواید پریشون نباشم، مضطرب نباشم، حواسم سر جاش باشه؟ یه همچین موجودی که به جون ما افتاده و قسم خورده، خدا رحمت کنه، مولا صدو توی که کتابای تفسیریش، این فیلسوف بزرگ اسلامی، میگه شیطان برای آدم و حوا قسم خورد که میخواد نصیحتشون کنه گلشون زد، برای ماها که قسم خورده میخواد گلمون بزنه دیگه چیکار با همون میکنه؟ برای اون دو بزرگوار قسم خورد که میخواد نصیحتشون کنه و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، فریبشون داد. برای ما که شمشیر رو از رو کشیده قسم خورده که فب عزتی که لاغوینهم اجمعین. بنابراین مرکز فساد اوست. حالا از این طرف، این در ناحیه آلودگی ها و منکرات بود. در ناحیه خوبی ها و معروف ها، معروف های ظاهری داره. ظاهرش اگه از شما سوال بکنن که چند تا معروف و کار خوب رو اسم ببر، خب شما مثلا میگی صله رحم، احسان کردن به مردم، کمک کردن به دیگران، نماز، روزه، حج، جهاد، اینا معروف هاست، کارهای خوبه. این ظاهر معروف هاست. یه لایه باطنی‌تر معروف ها و خوبی ها صفات خوب در انسانه. صفات خوبه، تواضع، عفت، حیاست، غیرت، جوانمردیست، گذشته، عفو، سخاوت، کرم، حلم. این صفات خوب که خود اینها در درون کسی باشه، درون رو گلستان میکنه. همون که صفات بد خمره نجاستی بود در درون انسان، صفات خوب درون رو گلستان میکنه. در اصول کافی یه روایتیست، شاید شنیدید، حضرت امام یک کتاب راجع بهش نوشته به نام حدیث جنود عقل و جهل، که خدا فرموده 75 صفت رو به عنوان جنود و لشکریان عقل در درون شما گذاشتم که به عقل کمک بده. 75 صفت خوب، تواضع، گذشت، حلم، عفت، حیا، غیرت و امثال اینا. البته نقطه مقابلش 75 صفت زشت هم هست که اینا در درون آدم درگیره، به نام لشکریان عقل و لشکریان جهل. صفات خوب، آدمی که غیرت داره این صفت خوب توشه، خب ببینید این مراقب هستش که خدای نکرده به ناموس کسی خیانت نکنه. آدمی که غیرتمنده اینجوری دیگه. آدمی که عزت نفس داره این صفت رو داره، هیچ موقع پشت سر دیگری، آدمی که عزت نفس تو وجودش هست، پشت سر دیگری او رو زمین نمیزنه. اگرم میخواد مردونه میره جلوش میکه، بگه این اشتباه رو داری. پشت سر این مال اون کسیست که عاجزه، ضعیف و نفسه. اون کسی که ضعیف و نفسه پشت سر کسی دیگه حرف میزنه. ولی اون کسی که عزتمند هست، اگه عیبیست تو کسی برو بگو بهش تا عیبش رفع کنه. اگر هم عیب توش نیست که برای چی دیگه میخوای برو بزنی زمین. صفات درون. من همینجا یه نکته بگم، تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم خیلی به این مطلب عنایت بفرمایید. و اون این که ببینید، یه سوالی هست که برای خیلی از خانواده‌های مذهبی این سوال مطرحه. سوال بسیار جدیه. و اون این که چرا بعضی از خانواده‌های مذهبی که پدر مذهبی، اهل نماز، اهل مسجد، اهل روزه، مادر مذهبی، اهل حجاب، چی بچه‌ها توش خوب در نمیاد. بعضی از خانواده‌های مذهبی بچه‌ها توشون ببینی آرتو به نماز نمیخونه. که گاهی موقع خیلی هم مندگان خدا واقعا ناراحت هستن. پدر موجه، مادر موجه، بچه مثلا دختر حجاب نمیتونه بگیره، حجاب نداره. این سوال پیش میاد که برای چی؟ چرا این چنینی که بعضی از خانواده های مذهبی که رفتارهای دینی دارن آدم خوبیه، اما بچه هاشون خوب در نمیان؟ البته علتهای بسیار زیادی داره، همش که نمیشه رسید، ولی به تناسب بحثمون من یکی از مهمترینش رو عرض میکنم. به تناسب بحثمون، یکی از دلایل این که تو خانواده های مذهبی بچه ها مذهبی در نمیان این هست: پدر و مادر رفتارهای دینی دارن اما اخلاق دینی و اون صفات دینی اون رو خیلی ندارن. رفتار دینی داره، نماز میخونه، اما تو خونه بد اخلاقه، صفات زشت داره، تو خونه لجبازه، بی‌انصافه، قول میده عمل نمیکنه. مادر حجاب داره، این ظواهر دینی رو رعایت میکنه، اما بعضی از صفات زشت توشه. ببینید وقتی بچه این رو نگاه میکنه میگه من این دین رو نمیخوام، حالا لازم نیست به زبان اینو بگه، با عملش از این دین فرار میکنه، میگه من این دین رو نمیخوام. یا به تعبیر دیگه میگه اگه نمازت خوب بود خودتو درست میکرد، اگه حجابت خوب بود خودتو درست میکرد. صفات و اخلاق دینی بسیار مهمه. خدا نکنه آدم فقط ظواهر دینی داشته باشه اما اون باطن گلستان نباشه، زشتی داشته باشه، این باعث زدگی میشه. یعنی در واقع خود من هستم که بچه‌مو زده کردم با این دوگانگی بین رفتار و اخلاقم. رفتارم دینی، اخلاقم دینی نیست، صفات خوب ندارم. اون چیزی که میتونه جذب بکنه چه بچه‌مون رو چه هر کس دیگری رو، صفات و اخلاق خوبه. پیغمبر اکرم و اهل بیت معمولا با اخلاقشون جذب کردن دیگه، معمولا با اخلاقشون. جاهلای اون زمان که افراد وحشی بودن بعضیاشون، رامشون کرد پیغمبر با همین اخلاقش. اون زمانی که اول بعثت بود پیغمبر رو خیلی اذیتش میکردن، سنگ میزدن، چوب میزدن، خاک رو به رو سرش میریختن، پیغمبر یه سفر رفت طائف. رفت طائف، باز اونجا تو کوچه ها بعضی از مشرکین گردن کلوف به بچه ها گفتن اینو بزنیدش. بچه هم نمیدونستن چیه، با سنگ زدن، پیغمبر خونین و پاهاش درد گرفته بود. از این شهر اومد بیرون، کنار دیوار یه باقی که مدار سایه بود گرفت نشست. یکی از همون مشرکین از بالای اون خونهی که اتاقی که مثلا بود دید که پیغمبر اومد کنار دیوار نشست. حالا یه کم دلش مثلا سوخت و به رحم اومد، به غلامش گفت برو این آب رو به دست این مرد بده، اما پیشش نشینی ها، گول حرفاشو نخوری، آبو بذار و بیا، آبو بذار و بیا. این غلام سیاه رفت. همین که نزدیک پیغمبر شد، پیغمبر که هم خب خیلی خسته بود، خیلی زخمی شده بود، همین که این غلام نزدیک شد پیغمبر گفت سلام علیکم از دور. غلامی که یک عمر کسی محلش نگذاشته بود، آدم حسابش نمیکرد، عددی او رو حساب نمیکرد، حالا با یه نفری مواجه شده که اینجوری بهش سلام میکنه، حتی دلش ریخت، جواب سلامش رو داد. بعد همین که اومد آب رو بگذاره، پیغمبر فرمود که از کجا هستی؟ گفت من اهل نینوا هستم. پیغمبر فرمود آه نینوا، جایی که برادرم یونس مال اونجا بود. این غلام گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ خب جوری بود که به هر حال آدم مشرک بیدین اونجوری نبود، از انبیاء سابق. گفت شما یونس رو میشناسی؟ بله، برادرم یونس از انبیاء بود که خداوند متعال راجبش فرمود از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. راجب است یونس شروع کرد چیزایی گفتن. یه مرتبه اون فرد گفت آقا چجوری مسلمان میشه شد؟ چجوری میشه مسلمان شد؟ همونجا مسلمان شد، با این اخلاق خوشش سلام کردن و قشنگ باهاش برخورد کردن، همونجا مسلمان شد. اونی که موندگار تو دلها جا میگیره اخلاق خوبه، صفات قشنگ داشتن هستش. اومد پیش مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیر فیلسوف با عظمت اسلامی، اومد یه مسئله شرعی میخواست بپرسه. یه آقایی، یه بنده خدایی اومد میخواست یه مسئله شرعی بپرسه. خیلی عذر میخوام، یه خطایی مرتکب شد این بنده خدا، یه صدایی ازش خارج شد، اینقدر خجالت کشید، رنگش عوض شد، میخواست زمین دهن باز بکنه فرو بره پیش خواجه نصیر. یه همچین مثلا اتفاقی افتاد، خیلی شرمنده شده. خواجه نصیر متوجه شد که آبروش در خطر هستش. یه چند لحظه که گذشت و این سرخ و سفید شد و خیلی خجالت کشید، گفت حاج آقا اومدم یه مسئله شرعی بپرسم. خواجه نصیر گفت چی میگی؟ بلند بگو من نمیشنوم. چی میگی؟ خودشو زد به کری. یه مرتبه این اینقدر خوشحال شد که آبروی من محفوظ موند، پیش این آبروم نرفت. شنیده بود، خوبم شنیده بود، اما اینجا جایی بود که نباید میشنید، اینجا جایی بود که باید خودشو تا آخر عمر پیش این کر بود. هر موقع ای رو میدید ثقل سامعه داشت، گوشش سنگین بود. اینا میمونه، اینا چهره های ماندگار درست بکنه. چهره ماندگار مال اون کسیست که خدایی بشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل. اونی که باقی میمونه وجه اللهه، و هر کسی خدایی بشه او باقیه، او باقی میمونه. بنابراین ریشه خوبی ها لایه دومش صفات خوبه. یه لایه عقبتر اگر برید باطن صفات خوب تولی به ولایت پیغمبر اکرمه، چنگ زدن به پیغمبره. همون جور که تو اون طرف چنگ زدن به ابلیس و تولی به ابلیس بود، تو این طرف هم تولی به پیغمبر اکرم هست. و یه لایه عقبتر یعنی مرکز تمام خوبی ها خود پیغمبره، خود وجود مقدس پیغمبر. همون که اون نقطه مقابل شیطان بود، جرثومه فساد بود، مرکز تمام ظلمت ها بود، این طرف اون مرکز تمام خوبی ها پیغمبره که یه ولایت درست کرده. بعضی از زیر چترش میان و صفات خوب و رفتارهای خوب رو میگیرن، رفتارهای نورانی رو میگیرن، پیغمبر هستش. من انشالله حالا اگر توفیقی باشه فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد که خوبی ها وقتی خوبی هست اسمش و نور داره که متصل به پیغمبر بشه. شما نگاه کنید تو خونه هاتون، هممون تو خونه هامون این لامپایی که هست، این اگه متصل نباشه به نیروگاه، شبکه‌ای متصل به نیروگاه نباشه که نور نداره، که باید متصل به یه جایی باشه. نماز ما، روزه ما، حج ما، اعمال ما وقتی متصل به یه مرکز نور باشه، اینا نوری نورانی هستن و آدمو بالا میبرن. و الا معاوی هم نماز میخون، هر نمازی نور نداره که، معاوی هم نماز میخون. دیشب عرض کردم خدمتتون خوارج هم قرآن میخونده، اما اون قرآن لعن میکنه خوارج رو، بل قرآنو یلعنه، لعن میکنه. هر عملی خوب و نورانی حساب نمیشه مگر متصل به مرکز خوبی ها باشه، به معدن خوبی ها باشه. و مرکز و معدن خوبی ها وجود مقدس پیغمبر اکرم و آل طاهرینش هست، که انشالله حالا فردا خدمتتون عرض میکنم تو زیارت جامع کبیره هستش، که ان ذکر الخیر کنتم اوله و آخر، اگه خیری باشه اول شمایید، آخر شمایید، منتها شمایید، همه چی شما هستید. دیشب جزء احادیث قدسی عرض کردم که خدا متعال به پیغمبر فرمود که با چند صفت هست که بنده من بنده میشه. سه چهار تاشو دیشب گفتم. یکیش اینه، یکی از چیزایی که آدم رو بنده میکنه که تو همین حدیث قدسی هست، یحب الاخیار، آدم خوبان رو دوست داشته باشه، آدم خوبان رو دوست داشته باشه. اینی که شما پیغمبر و آل رو دوست داری یکی از نشونه های عبد بودنه، یکی از نشونه های بنده بودنه. آدم های نورانی رو خوشش بیاد، دوست داشته باشه، بگه خدای ولو خود من شاید نباشم ولی اینا رو دوست دارم، خیلی این صفت خوبیه، خیلی صفت ارزشمندیست. اومد پیش آیت الله استحمد آقای خانساری، من این رو عرض میکنم بحثمو جمع بکنم. اومد پیش آیت الله استحمد آقای خانساری که خیلی از شماها شاید خدمتشون مسجد سید عزیز الله نماز میخوند دیگه، آیت الله آقای خانساری همین بعد از انقلاب مرحوم شد. فوق‌العاده بود آقای خانساری، واقعا فوق‌العاده بود، هم از جهت علمی مرجع تقلیدی بود بسیار با عظمت، هم از جهت اخلاقی که بعضی میگفتن اصلا انگار نفس نداره ایشون. یک کسی اومد خدمت ایشون گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، مشروب خور هست، عربده میکشه، اهل فحشا هست، چاقوکش هست، قمارباز هست، تو کوچه و محله آبرو برای ما نگذاشتیم. برادر من گفتیم برایش زن بگیریم بلکه آدم بشه، ازدواجشو فراهم کردیم بازم آدم نشد. حاج آقا دستش آسی شدیم، شما نفست حقه، بیاریمش پیش شما، چهار کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله استحمد آقای خانساری فرمودن با این اوصافی که شما از برادرت داری میگی نصیحت منم به دردش نمیخوره، فایده نداره. اون برادر گفت حاج آقا پس چیکارش کنیم، چیکارش بکنیم؟ آقای خونسری یه لحظه فکری کرد، گفت من یه راه به ذهنم میرسه، اگه اینی که بهت میگم جواب داد برش دارید بیارید پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم، اما این راهی که بهتون اگه میگم جواب نداد ولش کنید، دیگه قابل هدایت نیست. اون برادر گفت حاج آقا چیکار کنیم؟ آقای خونسری فرمود ببریدش کربلا، اگر اونجا گریه کرد کنار حرم ذریح امام حسین علیه السلام، معلومه که نور تو وجودشه، بعد برش دارید بیارید پیش منم چهار کلمه من نصیحتش کنم. اما اگه اونجا عوض نشد، گریه ای نکرد، هیچ تغییر حالی توش پیدا نشد، ولش کنید دیگه. این برادره بلند شد رفت. حدود یک ماه بعد اومد پیش آقای خانساری، گفت حاج آقا بردیمش. آقای خانساری گفت خب چی شد؟ گفت حاج آقا اولش که اصلا نمی اومد کربلا، اصلا اهل زیارت و این حرفا نبود. من با یه ترفندی برش داشتم بردمش، گفتم بابا تو بیا مواظب من باش، تو بیا مواظب من باش. میگه با این ترفند برش داشتم بردمش کربلا. اول که داشتیم به سمت حرم امام حسین میرفتیم که اصلا بازی میکرد، این صورتش این ور اون ور بود. وقتی وارد صحن امام حسین شدیم، حاج آقای گریه ای نمیکرد، فقط سرش انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح امام حسین رسیدیم گریه نمیکرد، زجه میزد. وقتی کنار ذریح سید الشهدا رسیدیم زجه میزد. آقای خانساری فرمود حالا درست شد، حالا معلوم نور تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید پیش من چهار کلمه من نصیحتش کنم. اون برادره گفت حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. همون کنار ذریح سید الشهدا من بهش گفتم که برادر من تو که با امام حسین اینجوری هستی قرن نیستی، بیا همینجا عهد ببند خلافاتو بذار کنار. حاج آقا همونجا با امام حسین عهد بس همه خلافاشو کنار گذاشت، دیگه نصیحت نمیخواد. من اسم نمیارم او کی شد، شد یکی از شهدای این انقلاب و الان سر قبرش تو حرم حضرت عبدالعظیم همون فرد شر، همون فرد الان تو حرم حضرت عبدالعظیم میرن ازش حاجت میخوان، میرن ازش سر قبرش حاجت میخوان. الله اکبر، امام حسین چیکار میکنه با آدم ها؟ چی کار میکنه باید؟ اینا مال آدم هاییست که نور دارن. حالا عرض میکنیم یا سید الشهدا به جدت قسم هممون دوستت داریم، به خودت قسم هممون علاقه بهت داریم. نمیخوام بگم حتما حالا گریه، نه گریه گاهی موقع میاد گاهی موقع نمیاد، ولی دلها رو تو خبر داری که نسبت به تو یه جور دیگه ای هستیم. همه اهل بیت و به خصوص تو رو وقتی یاد میکنیم که همه چیزمون از تو هست، شهادت میدیم که دوستت داریم. امام حسین دوستان قشنگی داشت. وایساد جلوش گفت یا سید الشهدا شما نماز بخون من جلوت وایسادم. با صورت وایساد که تیرها رو ببینه. سید ابن عبدالله حنفی 13 تا تیر سمی خورد. این تیرها نوکش سمی بود که زود از کار بندازه فرد رو. رمق دیگه تو تنش نبود. وقتی امام حسین افتاد، وقتی که امام حسین نمازش تموم شد، این افتاد جلو پای امام حسین. دیگه مقاومت دیگه نداشت. ابا عبدالله سری اومد سرش گذاشت رو زانوش، چشمشو باز کرد. شما اینا رو شنیدید، اهل روزه ها هستید خودتون. آخرین شاید جملش بود، گفت ابفیتو یبن رسول الله، من وفا کردم. یعنی آقا طلبکار نیستم، منتی هم سرت ندارم، ممنونتم که رام دادی، فقط میخوام ببینم وفا کردم یا نه. که ابا عبدالله فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، تو پیش خودم. هر کسی تو کربلا می افتاد سرش بیرفت تو دامن امام حسین. فقط یک سر بود که وقتی افتاد دیگه بلند نشد، ولی همه رو امام حسین بالینشون اومد. فقط یک نفر بود و اونم خود وجود مقدس فرزند فاطمه زهرا سید الشهدا بود که وقتی افتاد کسی سر رو بلند نکرد. چرا؟ البته بلند کرد، ولی اون نانجیبی که وشم رو جال هنوز داشت نفس می کشید سر برید، هنوز داشت ذکر میگفت سر بود. خدای تو رو قسمت بدیم به مظلومیتش، دست ما رو از دامنش کوتاه مفرما.